به نام خداوند کیهان و هور که چشم بد از خاک ایران به دور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر الناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب رحیم. در موقع خلق جامد و خلق نبات تا موقع خلق آدم و نبض حیات، هر لحظه خلق کردنش حق می گفت، بر خاتم انبیاء محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما عزیزان شنونده، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و اکبر شاهوارقی همانگی پخش. امروز پنجشنبه است، نهم بهمن ماه 1404 و نهم شعبان المعظم 1447 هجری قمری. انشاءالله با مجموع برنامه های بخش اول تا ساعت 14 در خدمتون خواهیم بود و امیدوارم که افتخار همراهی با شما شنونده عزیز و ارجمند رو تا پایان داشته باشه. برنامه رو عرض میکنم تا اونجا که فرصت بشه زمان خودتون رو تنظیم بفرمایید و برنامه های مورد علاقتون رو بشنوید. تا دقایق دیگر مبنا رو تقدیمتون میکنیم و پس از اون سلام سرخط و عرض ارادتی به محضر حضرات آل الله علیهم صلوات الله از ساعت 6:45 دقیقه طبق روال هر روز دوستان عزیزم با برنامه زندگی مهربان باشیم با شما همراه خواهند بود و رأس ساعت 8 هم شنونده آخرین اخبار و رویدادها مربوط به ایران و نقاط مختلف جهان خواهید بود. اگر مایل هستید آوای ماندگار رو بشنوید، 8:35 دقیقه با رادیوی خودتون رادیو معرف همراه باشید. 8:45 دقیقه ایستگاه 96 که در واقع معرفی برنامه رادیو معرف هست و 9:05 دقیقه منشور امیر تقدیمتون خواهد شد و صحبت استاد محدثی در خصوص کتاب گرانسنگ نهج البلاغه. معارف یاران زمان پخشش 9:15 دقیقه هست. برنامه زنده زندگی زیباست از ساعت 9:30 دقیقه آغاز خواهد شد تا 10:30 دقیقه هم ادامه خواهد داشت و در این ساعت میتونید برنامه شفا رو همراهی بفرمایید. یک قطره از دریا 10:45 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. اشاره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش و توضیحات حجت الاسلام و المسلمین راسل، کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، 10:55 دقیقه ساعت 11 اخبار معارفی. انشاءالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتون عرض خواهم کرد. دعوت بکنم که با ما همراه باشید از رادیو معارف.
رادیو معارف با مشارکت شبکه افق سیما برگزار می‌کند.
خوش قد و بالا جوون لیلا، دلبر بابا جوون لیلا.
پویش قرائت سوره مبارکه فتح به نیت توسل به حضرت علی اکبر علیه السلام به امید پیروزی جبهه مقاومت.
اینا فتحنا لك فتحا مبینا،
اومده یه قرص کامل ما.
شما عزیزان با 5 بار قرائت سوره فتح به نیت یاد شده می توانید در قرعه کشی 7 سفر کربلا شرکت کنید.
صاحب شجاعت جبون لیلا، وارث غیرت جبون لیلا.
برای شرکت در قرعه کشی عبارت یا علی اکبر را به سامانه 30552 پیام کنید.
آخر غیرت جبون لیلا.
بله، از صورت چون ماه پیامبر خواندن، از هیبت و اقتدار حیدر خواندن، شد جلوه احمد و علی آینه ای، آن آینه را علی اکبر خواندن. شنبه روز ولادت آقا جانمون حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام است. پیشاپیش تبریک عرض میکنم خدمتون. الان 6:05 دقیقه است. از رادیو معرف دعوت میکنم مبنا رو بشنوید. درس کلام حجت الاسلام و المسلمین برنج کار.
يا من يعلم ما بضميري يا رب يا مالك أمري ومصيري يا
اگر خدا فعلش غایت نداشته باشه، غرض نداشته باشه، عبثه و عبث
هست. و خب میگیم افعال خوب و بد داره،
عدل بگیم خدا هم کار بد.
امامی و معتزله یک طرف، اشاعره و اهل حدیث یک طرف.
مبنا، تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خيرا تدبيري
فالأمر بيدك وسبحانك فالأمر بيدك وسبحانك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه پیش خلاصه بحث این شد که 4 تا تفاوت برای حکم مولوی ارشادی بیان شده بود و ما گفتیم که این 4 تا قابل جمعه، به این صورت که بگیم حکم مولوی حکمیه که از مولا به ما و مولا صادر شده و واقعا مطلوب مولاست و مولا اون رو حقیقتا میخواد و به این جهت موافقت و مخالفت با اون ثواب و عقاب داره. حکم ارشادی در مقابل از مولا به ما و مولا صادر نمیشه و به ذات مطلوب مولا نیست و بنابراین مورد بحث مولا نیست، بلکه به خاطر رسیدن انسان‌ها به مصالحی صادر شده. از این جهت موافقت و مخالفت با خود اون حکم استحقاق ثواب عقاب نداره. اینجا البته ما فعلا به اون اقسام مولوی توجه نداریم، گرچه اون فرد به ذات مولوی و اون مورد اصلی همون مولوی نفسیه، اون که به ذهن میاد، ولی اونو میذاریم تو بحث بعدی. و از بین اینا اونی که بیشتر مد نظره و بیشتر رو اون تأکید دارن همون ثواب عقابه. از این 4 تا اون بیشتر مد. بعدش هم ملاک هایی برای تشخیص این که حالا کدوم مولویه کدوم ارشادیه که این ویژگی ها رو خواهد داشت، مثل شاخص، بر عنوان شاخص 3 تا شاخص گفتن که یه شاخص که مرحوم ناینی گفت که محظور عقلی تسلسل، یک معیار آقای خویی فرمودن، نگفتم محصول، گفتم لغویت پیش نیاد، ولی ما گفتیم اینم یه جور محصول عقلیه. یعنی این دوتا رو ما میتونیم اینجوری بگیم، محصول عقلی پیش بیاد. حالا محصول عقلی که بیان شده، یک تسلسل، یک لغویت. معیار سوم هم گفتن که جایی که یه حکمی مثلا عقل یا شر صادر کرده باشه، بعد عقل یا شر میاد همونو دوباره تکرار میکنه یا میگه، که ما گفتیم که این 3 تا قابل جمع، اون دوتای اولی و دومی که قدر مشترکشون محظوریته. حالا ممکنه این دوتا محظوریت نباشه، یه محظوریت سومی پیدا بشه. این نکته رو من تأکید کنم، اصل بر اینه که وقتی مولا دستوری میده یا عقل حکمی صادر میکنه، اصل بر اینه که مولویه. اگه مولوی نباشه قرینه میخواد. حالا این محظورهایی که آقایون میگن قرینه است. یعنی وقتی ما محظور داشتیم برای اینکه مولوی نمیتونه باشه، پس باید ارشادی باشه. بنابراین اصل اولی اینه. اون وقت مصداقی که برای این ما میتونیم به طور مشخص بیان کنیم، اون شاخص سومه. اون شاخص سوم بیشتر شاخص مصداقیه برای این تعیین مصداق. یعنی جایی که شرع حکم داده، عقل میاد میگه خب این قبلا صادر شده دیگه، این مولویت دیگه معنا نداره، یا بالعکس عقل اومده یه حکمی داده، ظلم قبیحه، دوباره شر بیاد اینا بگی، وقتی دیگه اومد بحث ایجاد شد، دعویت ایجاد شد، اون ثواب عقاب ایجاد شد، دوباره شر بیاد، این دیگه ارشاد میشه. یعنی در واقع اون لغویتی که آقای خویی گفت، این معیار سوم هم لغویته. یعنی وقتی یک بار حکم تمام شد، دیگه بار دوم معنا نداره که حکم بیاد تمام بشه، دیگه تمام شده. بنابراین این 3 تا رو هم ما میتونیم اینجوری جمع بکنیم. بنابراین تعارضی بین صحبت‌های علما نیست اینجا. منتها هر کدوم به یک جنبه از بحث اشاره کرده، ما اینا رو همه رو قابل جمع میدونیم. هم اون 4 تا در حالت جایی نگفتن، 4 تا ما اینا رو از عبارتاشون پیدا که حتی اون 4 هم به عنوان اشکال بر سومی بود، ما اینا به عنوان 4 مثلا لحاظش کردیم. این 3 تا معیار هم خب گفتن و به هم دیگه اشکال کردن. مثلا آقای خویی به مرحوم ناینی اشکال میکنه، بس تسلسل میگه لغویه، ما میگیم قدر جامع محصول عقلیه. حالا ممکنه ما مصداقا مثل آقای خویی قبول نداشته باشیم که تسلسل پیش میاد، اون بحث مصداق. خب عرض به خدمت شما که بعدش هم که اومدیم وارد اون تفاوت اقسام مولوی شدیم، نفسی و غیری و طریقی، و اجمالا گفتیم که از بین این اقسام اونی که مد نظر هست اون طریقی. چرا؟ چون نفسی خلاف وجدانه، یعنی واقعا این دفع ضرر محتمل برای اون یک چیز واقعیه، خودش موضوعیت نداره، برای اینه که از یک ضرر واقعی که به خاطر یه حکم واقعیه که احتمال داره باشه ما این حکم صادر، من هم نفسی خلاف وجدانه، همونطوری که خیلی ها گفتن. غیری هم که معنا نداره که بگیم مثل وضو نسبت به نمازه یا وضو نردبان نسبت بالای پشت ما رفتنه، اونم معنا نداره. بنابراین اینجا بحث اصلی ما میاد به اینجا که به اصطلاح آیا اینجا ارشادیه با همون معنایی که گفتیم و با همون چهار تا ویژگی و با همون سه تا معیاری که گفته شد، یا اینکه مولوی طریقیه که به اصطلاح اون وقت تو مولوی طریقی گفتیم که مولوی طریقی در واقع منجز میکنه، نقشش اینه که به اصطلاح اصلا احتمال عقاب رو ایجاد میکنه و منجز میکنه، یعنی قبل از طریقی احتمال عقاب منجز اون احتمال منجز نیست، این تازه میادون. لذا اینجا بحث بعدی، یعنی مقدمه دوم، این مقدمه اول بود که جلسه پیش، مقدمه دوم عوامل تنجیزه. خب اصولیون گفتن که در بحث عوامل تنجیز گفتن که تکلیف زمانی منجز میشه، خب میدونید برای حکم اومدن مراحلی رو گفتن، البته دیدم آقای مشکینی ایشون گفت اینا رو گفتن آقایون، ولی قدما اینا رو نمیگفتن، همین میگفتن که یه مرحله مرحله انشاء حکمه، یه مرحله تنجیز حکم. آقایون اومدن اینا چهار تا کردن، مرحله اقتضا، مرحله به اصطلاح انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجز. مرحله اول چی شد؟ اقتضا. مرحله دوم انشاء، مرحله سوم فعلیت. مرحله. و ایشون میگه این چرا؟ چون اصلا اولیا مثلا اون مرحله اقتضا اصلا حکم نیست، اگرم میگیم حکمه این مسامحتنه، همون دو قسم حکم، حالا نداره چهار قسم خیلی مهم نیست، مهم اون آخری است، مهم اون تنجیز است. حالا اون قبلی ها رو یکی حساب کنیم یا سه تا حساب کنیم یا پنج تا حساب کنیم. عرض به خدمت شما که آقایون میگن که اگر تکلیف به نفسهی یا به طریقهی عرض به خدمت شما به مکلف واصل شد، اینجا منجز میشه، اما اگر به اصطلاح یعنی در وصول، در واقع وصوله، در مرحله هم چهارم هم نکی چهارم میگردن، گفتن که اگه وصول پیدا بکنه، حالا وصول یه وقت به عنوان خودشه، به عنوان یه وقت طریقه برای چیز، حالا این وصول گفتن که میتونه علم تفصیلی باشه، میتونه علم اجمالی باشه، اونم یه جور وصوله. لذا آقایون گفتن که اگر حکم به صورت علم تفصیلی بهمون برسه که هیچ، علم اجمالی هم برسه اشکال نداره، فحص هم بکنیم بعد از فحص پیدا نکنیم، اینجا اگرم حکمی در واقع باشه به ما وصول پیدا نکرده، بنابراین منجز نیست. لذا در شبهات تحریمی بعد الفحص گفتن که اصل براءت جاری میشه، قاعده قابل بیان جاری میشه. چرا؟ چون اصلا اون احتمال وجود نداره، چون وقتی احتمال عقاب هست که حکم منجز شده باشه، منجز هم به اینی که به ما برسه، ما هم که فحصمون رو انجام دادیم، بنابراین دیگه برای چی باید احتمال باشه؟ احتمال برداشته میشه، اون صرف احتماله، احتمال منجز نیست که عقل حکم بکنه به اینکه باید از این حد دوری کنیم. لذا آقایون گفتن که مثلا آقای خویی اینجا میفرمایند که نه، احتمال تکلیف الواقعی لا یستلزم احتمال العقاب الا ما تنجزت، این که احتمال تکلیف واقعی هست این به اصطلاح احتمال عقاب رو درست نمیکنه. تکلیف احتمال میدیم باشه، اما این احتمال وقتی به صورت احتمال عقاب میاد که تنجز نباشه، احتمال تکلیف هست بله، اما احتمال عقاب نیست، چون شرط عقاب تنجزه، تنجز هم وصوله. الا ما تنجز تکلیف و وصوله الی المکلف به نفسه او به طریقه، فما عدم تنجز تکلیف و عدم وصوله به نفسه ولا به طریقه لیس هناک احتمال عقاب اصلا. مرحوم سلطان امام اینجوری میگه ان المراد من البيان المطلق القاطع للعذر على كل حال، حالا ایشون انواع وصول و تنجز رو بیان میکنه، خب الوصول للمکلف اونی که تنجز ایجاد میکنه وصول، اما به بیان ما یوجب العلم التفصیلی، یا یک روایتی صریح میاد میگه این نماز واجب آیه روایت، اول اجمالی یا علم اجمالی، الحکم الواقعی او به وصول طریق المنجز لهو، مثل همین واجبات طریقی. ولو کان الامر طریقی بل احتیاط او به وصول الوظیفه المجوله فی حال الجهل المتکفله لانشاء الحکم المماثل کما فی مورد الاستصحاب، ولو اینکه در احتیاط باشه یا در موارد استصحاب که ما نمیدونیم، ولی استصحاب میگه همون قبلیه رو، من الوجوه برست و ما عدم وصول بیان به بچه من الوجوه ثلاثه، یعنی عرض به علم اجمالی، به علم تفسیری، یا به این اصول عملیه، مثلا چیزای طریقی، به اینا میگن طریقی، مثل احتیاط، مثل استصحاب. اینا اگه این ستا نباشه یکون لابیان محرزن بل وجدان و فی هاز الموضوع یستقل العقل به قبح العقاب به ضروره به شهادت الوجدان ولو مع احتمال کن الحکم الواقعی فعلیان حتمیان، ولو اینکه واقعا هم حکم باشه، فعلی هم باشه حتی، این اشاره داره اون چهار مرحله، یعنی اقتضا که مختزی مانع برطرف میشه فعلی میشه ولی به این مرحله وصول و تنجیز نرسید، بنای عقاب احتمالش نیست. و صدور البیان من المولا و اختفائه، ولو شاره گفته حکمم داده صادرم شده ولی به ما نرسید، و اختفائه به سبب عروض بعض سمانه، روایت از بین رفته مثلا. فقط تقدم فی الموضع الاول ان مجرد احتمال العقوبه لیس بیانا منجزا للواقع ولا جعلا للوظیفه فی صورت الجهل. در مقابل این دیدگاه بعضی ها اصولیون، بعضی اصولی مثل محقق طباطبایی یزدی، مثل آیت الله محقق داماد، مثل شهید صدر، مثل آیت الله مکارمی شیرازی، اینا میگن تکالیف مولای حقیقی از نظر عقلی به وسیله احتمال هم منجز میشه، یعنی احتمال تکلیف منجز احتمال عقاب هم. این آقایون گفتن نه، احتمال تکلیف قبول داریم ولی احتمال عقاب نیست. چرا؟ چون وقتی ترک تکلیف باعث عقاب میشه که منجز باشه، منجز هم به این سه تاست، علم تفسیری، علم اجمالی، اصول عملی طریقی، مثل اصل احتیاط. این آقایون میگن نخیر. حالا اینا بر چه اساس میگن؟ خب این که الان اخیرا مشهور شده همون نظریه حق الطاعه است. میگه حق الطاعه احتمال تکلیف را که شما میدید، حق الطاعه میگه باید انجام بدید، یعنی حق الطاعه تنجز ایجاد میکنه. ما اینجا بحثمون قاعده عقاب بلا بیانه. یه قاعده دیگه هم داریم، اصالت الحظر. یعنی بحث اینه که در مواردی که احتمال تکلیف میدیم و وصول به یکی از اون ستا هم نشده، یعنی علم تفصیلی، علم اجمالی و واجب طریق، این قواعد، حالا هر کی طبق مبنای خودش، این قواعد باعث میشه که تنجز ایجاد میکنه. وقتی تنجز ایجاد کرد، در واقع احتمال عقاب هم هست و بنابراین باید شما ترک کنید و احتیاط کنید. اما به نظر من میرسه که این اختلاف، اختلاف مصداقیه. یعنی ببینید اینا هر دو، یعنی هر دو گروه قبول دارن که اون مراحل چهارگانه رو قبول دارن، یعنی اون مرحله چهارم قبول دارن که حکم باید منجز بشه و قبول دارن که تنجیز با وصوله. اختلاف در اینه که چجوری واصل میشه. اونا میگن در اون سه صورت واصل شده، اینا میگن در این مورد احتمال تکلیف هم به زمینه این سه تا قاعده منجز میشه. اختلاف در مصداق، نه در اون اصل اون کلی که بله ما هم قبول داریم که باید وصول پیدا بشه و وصول پیدا شد تنجز پیدا میکنه. اما بحث اینه که این وصول کجا هاست؟ آیا حکم عقل میتونه این وصول و این تنجز رو ایجاد بکنه یا نه؟ اختلاف در اینجا اینه. خب این حالا ما عرض به خدمت شما بحث خواهیم کرد در ادامه. پس روشن شد بحث چیه؟ آیا این قواعد میتونن وصول و تنجز رو ایجاد بکنن یا نه؟ اینو فعلا داشته باشید. مقدمه سوم وجود حکم مولوی در عقل. اینو خیلی خلاصه میگم، قبلا بحث کردیم، قبلا گفتیم بعضی آقایون که قاعده دفع ضرر محتمل رو کنار میذاشتن، میگفتن آقا اصلا عقل حکمی نداره، عقل اصلا حکمی نداره. خب ما اونجا توضیح دادیم دیگه، تکرار نمیکنیم که اینم مقدمه سوم که ما معتقدیم عقل حکم داره. مقدمه چهارم اینه که اینم باز قبلا بحث کردیم، خلاصه عرض میکنم سریع رد میشه. مقدمه چهارم هم اینه که همونطوری که حکم مولوی شرعی تقسیم میشه به سه قسم، حکم عقل هم که اصل بر مولویت، البته ارشادی هم میتونه باشه ولی اصل بر مولویت، اینم سه قسمه. یعنی حکم عقلی هم میتونه نفسی، غیری و طریقی باشه. این هم بازی مقدمه که چون قبلا گفتیم دیگه این رو خیلی بحث نمی کنیم. حالا بعد از این مقدمات، بعد از این چهار تا مقدمه، حالا می رسیم به اصل مطلب. این روشنه که حکم عقل به لزوم دفع ضرر نفسی و غیری نیست. قبلا هم گفتیم نفسی نیست، چون که حکم عقل در اینجا به خاطر خلاص شدن از یک عقاب واقعیه که محتمله، و اینجوری نیست که مثلا فرار کردن، نمیدونم دفع ضرر کردن خودش موضوعیت داشته. موضوعیت اون عقاب واقعی به خاطر تکلیف واقعیه که البته محتمله. پس نفسی نیست. اما غیری نیست، چون اینجا ما دوتا فعل نداریم مثل وضو و نماز. ما یه حکم داریم نماز جمعه، نمیدونیم واجبه یا واجب نیست. یه حکم داریم مثلا وجوب نظر، یه حکم داریم توبه، وجوب توبه، همون رو داریم بررسی میکنیم. یعنی دوتا ما عمل نداریم که یکی مقدمه دیگه. بنابراین این هم نیست، هیچی هم نگفته غیری، حالا نفسی و بعضی گفته حالا غیری. بنابراین میمونه در واقع این دوتا. پس بنابراین یا اینجا حکم عقل ارشادیه یا طریقی، مولوی طریقی. خب ما برای اینکه اینجا بتونیم حکم بکنیم و بتونیم بگیم کدومه، دو تا مطلب رو باید روشن کنیم. یعنی از دو حیث ما باید اینجا بحث کنیم. حیث اول اینه که آیا مفاد این حکم دفع کن ضرر محتمل رو. حالا اینجا ما بیشتر بحثمون عقابه بیشتر، ولی دنیاویش هم این بحث میتونه بیاد. حالا اینو بعدم بحث میکنیم که ضرر چیه، اقسامش چیه، محتمل چیه، اقسامش چیه، اینو بعدم بحث میکنیم. فعلا اون قدر متقنش که بحث عقابه رو بیشتر اونو مد نظر داره. آیا واقعا اینجا عقل نصیحت و ارشاد داره میکنه، یعنی هیچ مولویتی در این حکم وجود نداره، یا واقعا عقل اینجا داره مولویتش اعمال میکنه، مثل حسن و قبح عقل داره میگه که نباید ظلم بکنی، باید به طبق عدل عمل بکنی. اینجا میگه باید احتیاط بکنی، که نتیجهش اینه که به اصطلاح اگر اون نصیحت باشه هیچ عقابی هم نیست، هیچ ثواب عقابی نیست، صرفا یک نصیحت و ارشاده، هیچ عقابی ثوابی نیست. ولی اگر بگیم نه داره اعمال مولویت میکنه، عقابه. بحث دوم که باید اینجا روشن بشه اینه که آیا قبل از حکم عقل احتمال عقاب و تنجیزش بوده یا نبوده؟ آیا احتمال عقاب و تنجز عقاب قبل از این اجرای حکم بوده یا نبوده؟ که اگر بوده میشه ارشادی، اگه نبوده میشه تکلیف.
قبل از حکم تکلیف واسط شده بوده یا نه؟
در واقع باید احتمال عقاب باشه، بلکه منجز هم شده باشه. چرا؟ چون توضیح دادیم، گفتیم که ارشاد وقتیه که چیز جدیدی نگه. اگه ارشاد بیاد منجز بکنه، ما البته اونجا تو به عنوان جدل برای اینکه رد بکنیم مثلا تسلسل رو یا تقدم شی بر نفس رو یا المنجز و یتنجز رو یه تفکیکی کردیم اونجا، درست؟ گفتیم خب میتونه مثلا قبلش احتمال باشه اما منجز نباشه، بعدش منجز بشه، اینو ما گفتیم اونجا. ولی اینجا تفکیک نمیشه، یعنی در طریقی همه گفتن در طریقی قبلا احتمال عقاب نیست، طریقی میاد احتمالم میگه منجزش هم میکنه طریق، اما ارشادی نه، قبلا احتمال هست منجز ارشاد میکنه به اون. ارشاد یعنی حرف جدیدی نمیگه، میگه آقا ببین اون احتیاط هست، تنجزم هست. اگه واقعا اولی باشه، البته میگم یه شق سومی هم هست که احتمال باشه تنجز نباشه، ولی این واقعا یعنی یه حالتیه که احتمال عقاب باشه ولی منجز نباشه، چون در طریقی آقایون میگن احتمال عقابت هر دو بعدش میاد. در اونم خود مرحوم ناینی چی گفت؟ گفت در به اصطلاح اینجا احتمال عقاب هم هست، تنجیز هم هست، المنجز لا یتنجز. ما البته اونجا میگم یه جواب چیزی دادیم به عنوان یه احتمال این استدلال رد کردیم، ولی آقایون حداقل نظرشون اینه، میگن ارشاد ارشاده به اونه، یعنی قبلا تمام قضیه ارشاد میکنه. البته ممکن هم هست که ارشاد مسائل دنیوی باشه، عقاب نباشه اصلا، مسئله مثلا ضرر پنیر و سردی و اینا باشه، اونم هست، اونم قبلا علم پزشکی به ما گفته. مثلا ما حالا یکی میگه مثلا ارشاد میکنه به اونی که گفته شده، ایجاد نمیکنه، ارشاد میکنه به اونی که پزشکا گفته. حالا اما راجع به مسئله اول که این دوتا جواب تعیین میکنه، یعنی به این دوتا سوال چجوری جواب بدیم تعیین میشه که با این که آیا حکم در اینجا طریقیه یا ارشاد. در مورد سوال اول که آیا اینجا عقل مولویت داره و عقاب داره یا صرفا نصیحت، اینجا به نظر میرسه که اصلا وقتی عقل حکمی صادر میکنه گفتیم اینه که مولویت داره، چه عقل چه شر.
مگر مانعی وجود داشته باشه، مگر محذوری وجود داشته. بنابراین اصل وقتی اینجا عقل میاد میگه آقا جان یه احتمال عقابی وجود داره، باید از این تو اجتناب بکنی، و حکم عقلم اصل بر اینه که مولویت داره، و اگه این مولویت نباشه گفتیم حجت تمام نمیشه و احتجاج بر خدا در واقع ما میتونیم پیدا کنیم، خدا بر ما احتجاج نمیتونه پیدا بکنه. بنابراین اصل بر اینه که حکم عقل مولویت داره. خب اینجا هم عقل حکم کرده، خب چه اشکال داره اینجا ما بگیم مولویت داره؟ یعنی اصل اصلا همینه، اصل چه محظوری اینجا هست که ما نگیم عقل مولویت؟ فرضیه که اسقف هم قبول داره. لذا افرادی که دقت کردن در این مسئله ولو ارشادی دونستن، اینا میگن وجدان میگه ارشاد، مثل آقای لاریجانی میگن درست ارشادیه اما این ویژگی مولوی درش هست، یادتونه ایشون میگه ارشادیه اما مولویت هم داره عقاب هم داره. خب اگه عقاب داره مولویت داره طریقی میشه دیگه، نفسی و غیریه گذاشتیم که، یعنی حتی ایشون که دقت کرده دیده که واقعا اینجا حکم عقل و عقاب داره و مولویت داره، از اون ورم میگه این وجدان میگه ارشاده، میگه ارشادی از این نوع که مولویت هم همراهش هست، ثواب عقاب هم همراهش هست. ما میگیم اگه ثواب هم هست مولویت هم هست، اسمش بذاریم طریقی دیگه، چرا بذاریم ارشادی؟ یعنی ارشادی طریقی، در واقع ایشون میخواد بگه ارشادی از نوع طریقی. چرا میگه ارشادی؟ چون میگه وجدانن وقتی ما میگیم ضعف ضرر یه چیز دیگر رو مد نظر، خب میگیم طریقی هم همینه. پس بنابراین از این حیث روشنه که از این حیث ما باید بگیم که طریقیه. اما راجع به مسئله دوم که آیا قبل از حکم عقل احتمال عقاب و تنجس هست یا نیست، اولا اینو با توجه داشته باشیم که اینجا سه تا صورت ما داره. یک صورت احتمال تکلیف قبل از شر، قبل از دین، قبل از اثبات خدا یا بعد از اثبات خدا، اینش. شق دوم احتمال تکلیف بعد از شر، اصلا نه بعد از شر نگیم، قبل از فس یا بعد از فس، چه قبل از شر چه بعد از شر، یعنی شر نیومده، مثلا وجوب نظر، وجوب نظر میگه برو فس، این قبل از فس. بعد از فس فس کردی پیدا نکردی، آیا مثلا باید ایمان بیاری؟ بعد از شر، مثل همین شبهات حکمیه، قبل از فس بعد از فس، یعنی خود این زرد میشه در اون. صورت سوم اینه که احتمال تکلیف در موارد علم اجمالی، یا نه علم اجمالی نیست یا علم اجمالی هست، این سه فرض که هر کدوم دو فرض داره. خب در غیر از مورد سوم، یعنی در دو مورد اول، قبل از شر و یا بعد از شر، حالا قبل از فس یا بعد از که علم اجمالی نیست، خب قبل از اجراء قاعده، قاعده لزوم دفع ضرر، تکلیف منجز نیست. چرا؟ چون حکم به ما واصل نشد، چون از شر که چیزی برای ما نیومده، از عقلم که فرض اینه که هنوز قاعده اجرا نشده، قبل از اجرا به اصطلاح منجز نیست. وقتی منجز نیست حکم نمیتونه ارشادی باشه. چرا؟ چون اگه منجز بود عقل حکم میکرد، میگفتیم ارشاد به همون حکم. اما وقتی منجز نیست این نمیتونه ارشاد باشه. ارشاد به چی؟ چیزی نیست که به چی ارشاد کنه؟ ارشاد به چی میخواد بکنه؟ چیزی نیست که، یه احتمال صرفه. بنابراین اینجا ما نمیتونیم، اصلا ممکن نیست بگیم که حکم ارشادیه، بلکه اینجا حکم طریقیه، یعنی احتمال هست ولی منجز نیست، و میاد این حکم عقل این احتمال رو منجز میکنه. این یعنی مولویت، این یعنی طریقی. مولویت که اینجا میگیم یعنی طریقی، چون دو تا احتمال دیگه رفته که. بنابراین این دو مورد برخلاف نظر خیلی ها ما میگیم اینجا، یعنی همه، فقط اینجا تنها کسی که حامی ماست آقای عرافیه، بقیهش نگفته طریقیه. بنابراین اینجا ما باید بگیم که این مولوی طریقیه، ارشادی نیست، اصلا ارشادی نمیتونه باشه، غیر از این که اصل اولی مولویه، غیر از این اصلا ارشادی نمیتونه باشه.